شما البته دگراندیشی سیاسی عقیدتی رو در بر میگیره، چون تو مفهوم وسیع‌تر یک بعد دیگه رو پیدا میکنه. اینکه چرا مردم واکنش نشون ندادن، به گمان من بیشتر میشه برایش دلایل سیاسی تصور کرد تا دلایل روانی یا روانشناسی اجتماعی براش در واقع فکر کرد و زمینه رو اون دید. برای نمونه، برای اینکه بحث مشخص باشه و یک مقداری روشن‌تر، سکوت مردم در قبال یکی از بزرگترین کشتارهای دگراندیشان در تاریخ معاصر ایران که همین کشتار سال 67 یا کشتار سال 60 بود، این به گمان من علتش این بود که در واقع مردم بی اطلاع و ناآگاه بودن و آگاهی نداشتن نسبت به این رخداد. من تردید ندارم که اگر در واقع در سطح جامعه چنین اتفاقی می افتاد و مردم می دونستن که نزدیک به 4 یا 5 هزار نفر از دگراندیشان جامعه رو و فرزندان خودشون رو به این شکل قتل عام می کنن، به اشکال مختلف واکنش نشون می دادن. حالا این واکنش میتونست ابعاد یا شکل‌های مختلفی به خودش بگیره. یه بخشش در واقع به گمان من این هستش که اگر واکنشی در مقابل کشتار دگراندیشان یا حذف دگراندیشان صورت نمیگیره، در واقع این واکنش به این دلیل هستش که مردم رو در رابطه با اون بی اطلاع میگذارن. اما اینکه توده مردم نسبت به حذف دگراندیشی، چون خود همون دگراندیشان هم پاره از توده مردم هستن، نسبت به اصلا عدم تحمل دگراندیشی و حذف دگراندیشی بی تفاوت باشن و واکنش نشون ندن، من یعنی زمینه های واقعیتش روانشناسانه برای این، حالا ایشون بهتر میتونن توضیح بدن، نمیبینم. بیشتر زمینه های اجتماعی میبینم، زمینه های میبینم که میشه در مثلا حیطه به اصطلاح آگاهی اجتماعی و در واقع توی اون سطوح مسئله رو بررسی کرد.
وقتی این 6 فصلی که ازش صحبت کردین، 6 فصل کشتاری که انواع مختلف در طول 30 و چند سال گذشته تکرار شده، حالا بعد به مستقای تاریخی بیشتری هم خواهیم پرداخت، ولی وقتی به اینها نگاه میکنین، چون روی یک نکته انگشت گذاشتید که اینها دیگه
رفت اجتماعی نشون بده نسبت به اعدام ها، در صورتی که مردم ایران روش های متفاوتی انتخاب کردن برای مخالفت با این اعدام ها، نتونستن بیان به طورت متشکل مبارزه بکنن که ما ببینیم این رفتار را، ولی بیشتر رفتن به طرف روش های منفی مبارزه. ببینید وقتی که قدرت سعی میکنه خودش رو متمرکز بکنه، توده مردم دو تا سه راه بیشتر ندارن، یا باید بشن مبارزه بکنن یا تسلیم بشن.
چرا جامعه ایران میره بیشتر به سمت مبارزه منفی تا بخواد که نمود بیرونی داشته اینی؟
برای اینکه هیچ فرصت دیگه براش وجود نداره. شما مبارزه یا به شکل مدنی صورت میگیره یا به شکل مسلحانه. رژیم متمرکز به هیچ عنوان اجازه نمیده که چه مبارزه مسلحانه رو پا بگیره و چه مبارزه مدنی و اجتماعی. نمونش اینه که اگر اینطور بود تاج‌زاده حالا باید آزاد بودن. چرا تاج‌زاده الان زندان هستن؟ اونا که نمیخواستن این مسلحانه مبارزه بکنن، اونا میخواستن یه شیوه مدنی رو پیش ببرن. خب من میگم که انسان وقتی که این شرایط پیش میاد، به خصوص در شرایط بحرانی و یک سیستم ایدئولوژیک تمام قدرت را قبضه خودش میکنه، توده های مردم یا باید مهاجرت بکنن یا باید عقب نشینی بکنن، برن معتاد بشن یا افسرده بشن، یا اینکه شروع کنن به نوعی از مبارزه که مبارزه همه 70% جامعه ایران که نمیتونن مهاجرت بکنن، که هم که نمیتونن دست به توفن، همه میخوان زندگی بکنن، برای تنازع بقا مجبور میشن که به طرف قدرت برن. تا زمانی که میبینن این قدرت متمرکزه، اما به محضی که احساس کردن که در این قدرت ترک ایجاد شده، همین توده‌ایه که با قدرت هماهنگ بوده، اولین گروهی هست که فشار میده که این ترک تبدیل بشه به شکاف، و اولین گروهی هست که جبهه رو عوض میکنه. در زمان شاه هم دیدیم، در زمان مصدق هم دیدیم. بنابراین نمیشه روی این رفتاره که مردم بر اساس ترس و بر اساس اجبار و بر اساس تنازع بقا با رژیم همکاری میکنن، این را ما رفتار بگیم که واقعا رفتار نچراله. یه رفتار سازشیست، ولی میتونه خیلی زود عوض بشه تا زمانی که احساس بکنن که در سیستم متمرکز یک شکافی ایجاد شده.
تفاوت شما میبینید بین شیوهی که حکومت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفین خودش به کار میگیره و اونچه که در کشورهای دیگه، این مطالعه روش شیوه شکنجه در ایران و کشورهای دیگه چه چیزی رو به ما میگه؟
اولا من اعتقادم اینه که ما وقتی در مورد شکنجه صحبت میکنیم، شکنجه یک چیز عمومی است و مختص یک جامعه و فرهنگ و یک محدود جغرافیایی نیست، مخصوص انسانه. از قرنهای پیش هم شکنجه بوده. خود حضرت عیسی رو شکنجه کردن بالای دار، پاتریس لومومبا رو انداختن بلژیکیا توی خمره اسید. این شکنجه همیشه وجود داشته و در تا زمانی که انسان وجود داره توی وجود انسانه. هر انسان تشکیل شده از دو نیروی متخاصم درونی، نیروهایی که به طرف فرشته بودن میرن و نیروهایی که به طرف دیو بودن میرن. بنابراین ما در درون خودمون نیروهای متضاد داریم، همیشه با هم چالش میکنن، بین آگاهیمون و خودآگاهیمون، بین تفکرات اخلاقی فردی خودمون و آنچه که جامعه از ما انتظار داره. ما همیشه این تضاد رو داریم. حالا همه هم شکنجه‌گر نمیشن، به یک شرایط خاصی ایجاد میکنه که یک عده برن تبدیل بشن به شکنجه‌گر. و من اعتقاد دارم که افرادی که خودشون در زمان شکنجه شدن، میتونن در یک شرایط دیگه خودشون تبدیل به شکنجه‌گر بشن. خیلی از این افرادی که شکنجه شدن ممکن در زمان شاه زندان بودن، مبارز بودن، ولی تبدیل میشن به شکنجه‌گر. چه شرایطی، من دارم روی این صحبت میکنم که چه شرایطی باعث میشه که انسان اینقدر عوض بشه. یعنی به جای اینکه قسمت های مثبتش یا فرشتگیش رشد بکنه،
به سمت
دیو. و این امکان برای همه ما هست.
آقای نقره‌کار، وقتی که به این تاریخ عدم تحمل مخالف نگاه میکنیم، این به نظر شما زمینه مذهبی داره در ایران به ویژه صحبت میکنیم؟
صرفا نه. ببینید، اگر یه نگاه تاریخی من اجازه دارم کوتاه بکنم، ما در واقع این دگراندیشی رو، یعنی عدم تحمل رو، میتونیم توی در واقع توی کاتگوری متفاوتی ببینیم. زمینه‌های عدم تحمل دگراندیش میتونه مذهب باشه و دین، که به نظر من بالاترین نقش رو داره و این رو ما در تاریخ خودمون شاهد بودیم. ما متاسفانه قبل از حمله اعراب به ایران، شما اگر گاتهای زرتشت رو که یکی از بزرگترین شخصیت‌های به هر حال جامعه ما و جامعه جهانیه و شخصیت برجسته است و به گمان من با توجه به شرایطی که زندگی می‌کرده بسیار انسان برجسته و خردمندی بوده، حتی برای اون دوره، با خرد اون دوره عرض می‌کنم، با معنای از خرد اون دوره، ولی در آموزه‌هاش باز عدم تحمل دیگری رو می‌بینیم. در گات‌ها الان یادم نیست کدوم قسمتش، وقتی برخورد می‌کنه با فرض کنید بت پرستان، چنان از خودش خشم نشون میده که آدم فکر میکنه این اون آدمی نیست که میگه پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. این رو ما به طور کلی جای پای این نوع برخورد، یعنی برخورد مذهبی و دینی رو با دگراندیشی در طول تاریخ خودمون میبینیم و حتی در دوره هخامنشیان، اشکانیان برخوردشون با مسیحیان از نمونه هاست که در همدان و ری و اصفهان چه برخوردهایی داشتن. ساسانیان مخصوصا مزدکیان رو به خاطر در واقع یک نوع نگاه مذهبی، مغان در واقع نقش داشتن در اون کشتار بزرگی که انوشیروان عادل ما که روح جاوید عدالت میگفتیم نقش داشت. بعد از حمله اعراب به ایران هم اینو به وضوح میبینیم، چه دین چه جایگاهی برای این مسئله عدم تحمل داشت. برای اینکه واقعیتش اینه که همه ادیان، البته مسیحیت تغییراتی کرده، ولی می‌بینیم در سایر ادیان، به ویژه ادیان کتابدار و دین خودمان اسلام، خب اساسش این هستش که حقیقت در چنگال اون دینه، حقیقت در دست اون دینه و اونها مالک حقیقتن و دیگرانی که این حقیقت رو نمیپذیرن باطلن. و خب هر جا دین قدرت رو گرفته، هر جا کوتاه اومده تو قدرت نبوده، ولی هر جا قدرت گرفته، یا باطل باید تمکین میکرده به اون حقیقت یا اینکه حذفش میکرده. حذف هم فیزیکی اول نبوده، میدونید، از آزار و اذیت و تحقیر و تحمیق و تکفیر گرفته تا آمده به حذف فیزیکی. دین نقش مهمی داشته، ولی سیاست هم به همین شکل. شما نگاه بکنید در شرایط خودمون، حکومت‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتور در واقع در بروز دگراندیشی و عدم تحمل دگراندیشان نقش داشتن، برای که بخشی از دگراندیشان اگر روشنفکران بپنداریم که هستن، با حکومت‌های تمامیت‌خواه برخوردشون برخورد انتقادی است، نمیپذیرن، تحملشون نمیکنن و به همین ترتیب میرن تا حذفشون. جدا از دین و سیاست، شما ببینید که فاکتور نژادی گاهی باعث شده که عدم تحمل پیش اومده. یه گروه اجتماعی فکر میکرده گروه اجتماعی برتره به خاطر رنگش، به خاطر چه دلایل مختلف. فاکتور نژادی هست، فاکتور مذهبی هست، حتی فاکتور اقتصادی خودش میتونه عدم تحمل دیگری، یعنی در جامعه‌ای که فقر هستش و به شکلی اون بی‌عدالتی اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی هست، شما میبینید که گروه‌های اجتماعی نسبت به هم عدم تحملشون، عدم تحمل به اصطلاح گروه‌های اجتماعی دیگر براشون فی الواقع قابل پذیرش نیست. در کنار اینا میخوام بگم فاکتورهای مختلفه، ولی دین بیشترین نقش رو ایفا کرده در تاریخ ما. من الان یادم افتاد مثلا یک واکنش روانی برای عدم تحمل دیگری، میدونید اون روانشناسی اجتماعی یک جامعه است، همون که در واقع استریوتایپ میکنه یه چیزی رو. مثلا جامعه ما شما در نظر بگیرید، برای اینکه همیشه مورد هجوم اقوام مختلف بوده، یا به شکل مستقیم یا در شکل معاصرش، حالا تعاریف امپریالیستی فلانش از این بحثا، این روانشناسی اون جامعه فی الواقع آماده است برای هر آنچه که فکر میکنه داره از بیرون میاد،
مقاومت
داره. یک مقاومت میکنه و یک عدم تحمل نشون میده. برای همین است که نسبت به روشنفکران در جامعه ما، میدونید، اون پدیده روشنفکر ستیزی رو میشه اینجا هم دید که در بخشی از توده‌های ما هست، یک واکنش روانی نسبت به این امر میتونه باشه. به هر حال به قول اینا چند فاکتور است این سوال شما پاسخش، ولی دین لااقل در جامعه ما بیشترین و بزرگترین نقش ایفا کرد.
این نکته اگر مطلبی دارید آقای دیتالی بشنویم و دوست دارم چون وقتمون هم محدود هست بحث رو اینجا بتونیم جمع بکنیم به اون اتفاق است که الان داره در خاورمیانه شاهد هستیم و از طرف حکومت جمهوری اسلامی هم به جامعه به شکلی تزریق میشه و اون این هست که باورهای مذهبی شما اعتقادات شما مورد بی‌حرمتی قرار میگیره، شما باید واکنش نشون بدید، شما باید بیستید برای این اون چه که براتون مهم هستش. شما وقتی این تصاویر رو میبینید، این اتفاقات رو میبینید، این نوع واکنش رو میبینید، تو این حالا بحثی که ما داشتیم نسبت دگراندیش با قدرت، شیوهی که عدم تحمل مخالف در واقع در طول تاریخ ما ازش صحبت کردیم، خود مذهب میاد به کمک این قضیه و حتی اقلیت های مذهبی خودشون قربانی این در واقع عدم تحمل میشن، در این چنین فضایی چه آینده ای رو شما برای جامعه ایران و در این نگاه کلی تبر منطقه متصور هستید؟
مسئله سوال بزرگ و سیاسی بیشتر تا اینکه روانی باشه من بتونم جواب بدم. عرض کنم به خدمت شما متاثر میکنه جامعه ما را، برای بخشی از جامعه ما به هر حال چه قبول بکنیم چه نکنیم مذهبی هستند و به نوعی تحت تبلیغات این سیستم قرار میگیرن، ولی ما باید اینم قبول بکنیم که ما همیشه نسبت به تغییر مقاومت داریم و به سادگی نمیتونیم هر تغییر را قبول بکنیم. انسان ها روش جدید زندگی کردن برامون خیلی سخته که بپذیریم. انسان‌هایی که طور دیگه فکر میکنن، طور دیگه لباس میپوشن، طور دیگه میاندیشن، برامون خیلی مشکله تحملشون. بنابراین با چیزی ما خیلی خودمون راحتیم که باش عادت کردیم. بنابراین مردمی که الان اینجا دارن بلند شدن، درسته که ازشون سوء استفاده شده به شکل خیلی زیرکانه و اینها را به خاطر منافع خودشون، مسائل سیاسی خودشون، اینها را به اصطلاح وسیله قرار دادن برای اردن به خیابون، ولی این مردم واقعا همشون خودشون هم قربانی این توطئه هستن. اصلا خودشون هم نمیدونن چرا این کار رو میکنن. گفتم که وقتی که یک حرکت اجتماعی، وقتی که توده های مردم راهی برای راه منطقی برای ابراز وجود ندارن، هیچ چاره‌ای ندارن که برن به طرف قدرت. کسی که قدرت داره جذبشون میکنه، بنابراین خیلی راحت اینا میتونن تبدیل بشن به عامل دست کسانی که قدرت رو دارن و کسانی که ثروت رو دارن، کسانی که امکانات رو دارن، کسانی که آموزش پرورش در اختیارشون، تبلیغات رو دارن. برای گذشتن از این مرحله و به مرحله بعدی، پسا به قول معروف شکنجه و دگراندیشی، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه آموزش پرورشمون رو دستکاری بکنیم. هیچ چاره‌ای نداریم که سیستم یادگیریمون از دوران کودکی عوض بکنیم. هیچ چاره‌ای نداریم که در تغییر بدیم سیستم حکومتی خودمون رو تا بتونه این تمرکز قدرت همه جا بره و همه بتونن. و اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، بنابراین در بر همان پاشنه خواهد چرخید. چرا؟ اینکه برای اینکه این مسئله از فقط مختص جامعه ما نیست، همه جا بوده. ایدئولوژی وقتی که حاکم میشه، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، تمام حقیقت را ادعا میکنه که در خدمتش هست داره و دیگران چیزی نمیدونن و دیگران باطل هستن، و چون من تمام حقیقت پیش من هست و من درست میگم، بنابراین شخص طرف دیگر را که آقای دکتر میگن دگراندیش، این را از انسانیت خالی میکنه، دیهیومنایزش میکنه، یعنی تو انسان نیستی و چون انسان نیستی من به خودم حق میدم که هر برایی که دقیقاً این رابطه را ما در رابطه شکنجه و شکنجه شونده در اون نه توی زندان، در اون زندان مجرد ما میتونیم ببینیم رابطه یک شکنجهگر با یک شکنجه شونده یه رابطه‌ای است که من انسان هستم و تمام حقوق مال منه، من درست میگم و تو هیچ، و تو حرف درست نیست و تو مثل یک حیوانی، بنابراین من حق دارم که هر بلایی که میتونم بر سر حیوان بیارم بر سر تو هم بیارم. این فقط مختص جامعه ایران نیست، کاتولیک‌ها از این بدتر کردن با پروتستان‌ها. توجه میکنید توی تمام کشورهای بوده وقتی که سیستم آموزش پرورش ما سیستم آموزش پرورش معیوبی هست و یک جانبه افراد را تربیت میکنن، ذهن را طوری تپرورش میدیم که ما نتونیم دیگران را تحمل کنیم، نتونیم افراد دیگری که مثل ما فکر میکنن تحملشون بکنیم، طوری دیگه لباس میپوشن، طوری دیگه مینوشن، طوری دیگه عشق میورزن و بنابراین ما خودمون را فقط میبینیم. این یک نوع خودشیفتگی خطرناکه و مرضی است.
آقای طالبی، روانشناسی اجتماعی به ما چه میگه وقتی که این توده مردم رو میبینیم که اونقدر حساسیت دارن و فکر میکنن که هر گونه دیدگاهی برخلاف باورهای اونها باید محکوم بشه، باید از بین بره، باید حذف بشه و این رو حالا ممکنه به گفته شما ناآگاهانه در شکل خشونت‌آمیز این رو منعکس میکنن.
این تنها راهی برای این توده مردم که خودشون ارضا بکنن. اگر راه‌های دیگه برای ارضا و خودشون نیازهای خودشون داشتن مطلقاً به این کار گرایش پیدا نمی‌کردن. چرا فقط این مختص جوامع ما است؟ چرا مختص فقط جوامع به اصطلاح آمریکای لاتین و خاورمیانه است؟ برای که این توده ها هیچ وقت این فرصت پیدا نکردن طوری دیگه فکر بکنن، طوری دیگه زندگی بکنن و طوری دیگه ببینن. فقط یه راه براشون بوده. چرا مردم سوئد این کارو نمی‌کنن؟ چرا مردم عرض کردن به خدمت شما نروژ این کارو نمی‌کنن؟ و چرا اونا بودن نمی‌شن درباره مثلا وقتی کسی درباره مذهبشون چیزی بگه این طور تحریک بشن و حرکت بکنن؟ بنابراین این برمیگرده به سیستم تربیتی ما و سیستم محدود بودن آموزشی ما و برمیگرده این که در یک شرایط خاص توده ماب، توده انبوه که بدون چیز میشه اینها را چه کار کرد؟ به راه واداش که متفاوته با اون چیز فردی خودشون هم. حتی ممکنه این شخص در نهتوی وجود خودش آدم خشنی هم نباشه، کمان که خیلی از ساواکی ها آدم های پدرهای خیلی خوبی بودن، مادرهای خیلی خوبی بودن، ولی وقتی که میومدن باش یک دگرندیش چیز میشدن، یک موجود دیگه تبدیل میشدن. بنابراین من فکر میکنم که توده بی‌هویتی که الان توی خیابونا هستن و میگن ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، به شکل دیگه دارن اینه میگن، اینا کسانی هستن که راه دیگه بهشون داده نشده که فکر بکنن. اگر راه دیگه داشتن فکر بکنن طبیعتاً این راه رو نمیرفتن.
نورکار، میخوایم تبعات و همین حوزه بحث رو جمع بکنیم. حکومت این وسط، اون بحثی که از ابتدا شروع کردیم، یعنی قدرت در واقع اینجا چه نقشی بازی میکنه؟ اگر در همین جامعه آمریکا ایده هستن فیلمی ساخته میشه در مورد عیسی مسیح، مخالفن باش، کلیساها اعتراض میکنن، فیلم هم نمایش داده میشه ولی میرن جلوی در سینما میستن، تابلو میگیرن و مردم رو ترغیب میکنن که نرین فیلمو ببینید. حکومت در مدیریت در واقع انعکاس اعتراضات مردم نسبت به اون چه که فکر میکنن توهین به مقدساتشون هستش، به باورهایشون هست، چه نقشی بازی میکنه؟ حکومت چطور میتونه آستانه تحمل جامعه رو در تحمل مخالف، تحمل دیدگاه دیگر بالا ببره؟
ببینید، به گمان من اصلا کلید ماجرا اونجاست که سیاست با مذهب و حکومت با مذهب در میامیزه، یعنی بیشتر گرفتاری ها اونجاست. وقتی اینها جدا از هم باشن، در واقع ما این نوع پدیده ها رو نداریم. یعنی نقش حکومت و نقش سیاست آنجایی که شما مذهب رو در واقع به قلب ها و خانه ها برمیگردونید و هر کی به عنوان یک به هر حال پدیده و عنصر خصوصی هر فرد اون جایگاه رو براش قائل میشی، شما با این نمونه هایی که ما الان شاهدش هستیم نمیبینید. نمونهش همین امریکا همونطوری که گفتید اینجا، یا سوئد و مثال زدید یا جاهای دیگه. یعنی واقعا من توده مردم رو قبول دارم، توده مردم ما توده مردمان اون منطقه یا مردمان ما آگاهیشون به دلایل گوناگون متفاوت با آگاهی مردم امریکا، مقصرم خودشون نیستن، دلایل خاص خودشو داره. ولی نظامی که تو این کشورها هست به خاطر تفکیک این دو از هم تا حدودی تونسته کنترل بکنه شرایطی رو که اون وضعیت پیش نیاد، و فی الواقع این حکومته که نقش تعیین کننده آموزشی و رفتاری اعمال کرده و میکنه، طوری که بدون اینکه در واقع متوسل بشه به اعمال